سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار محترم و جناب آقای دکتر دهبانی که قبول زحمت فرمودن. همونطور که دوستان اطلاع دارید یک سلسله نشست های به عنوان کلام و مستشرقان در پژوهشگاه فلسفه کلام برگزار میشه و به تعداد 9 جلسه از این جلسات در سال 1401 برگزار شد و سال جدید رو با نشست های دکتر دهقانی هفته قبل آغاز کردیم. موضوعی که جناب دکتر دهقانی ورود کردن موضوع مهدویت از دیدگاه مستشرقان هستش که جلسه قبل جلسه اولش برگزار شد. من یه خلاصه از جلسه اول خدمت دوستان عرض میکنم تا با تمهید مقدماتی وارد جلسه بعد بشیم و از خدمت ایشون استفاده بکنیم. طبق فرمایش های دکتر دهقانی در جلسه اول که عنوان نشستم بود سیر تحول آراء مستشرقان در موضوع مهدویت، طبق تقسیم بندی که جناب های دکتر انجام دادن 4 دوره برای این به اصطلاح مهدویت پژوهی غربیان ایشون ترسیم کردن. 2 دوره نخست در نشست اول مورد بررسی قرار دادن و گزارش دادن و 2 دوره بعدی در این نشست بهش پرداخته میشه. اما 2 دوره نخستی که ایشون در جلسه قبل اشاره کردند این بود که فرمودن مستشرقان و پژوهشگران غربی از 150 سال پیش به مسئله مهدویت، به موضوع مهدویت ورود کردند و علاقمند به این موضوع شدند و در این حوزه به پژوهش پرداختند. حالا دورهایی که ایشون مورد اشاره قرار دادن، دوره اولشون از سال 1828 میلادی تا 1945 میلادی بعد دوره دوم هم از سال 1946 میلادی تا 1979 میلادی که پیروزی انقلاب اسلامی میشه. اما علت عمده‌ای که مستشرقان به موضوع مهدویت پرداختن و علاقه خاصی نشون دادن اینی که چند تا مدعی مهدویت تقریبا با فاصله کمی از هم ظهور کردن که میرزا غلام احمد قادیانی 1835 تا 1908 یعنی تولدش و وفاتش، علی محمد باب شیرازی و محمد احمد سودانی که سه شخص بودن که ادعای مهدویت کردن. اما بیشتر از همه جریان مهدی سودانی بود که توجه غربی ها را به این مسئله جلب کرد که به این فکر بیفتن که اصلا مهدی کیه. و اولین کسی هم که به طور خاص کتابی در مورد عقیده مهدویت نوشته ظاهرا به سفارش دولت فرانسه هم نوشته بود جیمز دار مستتره دیگه، درسته؟ جیمز دار مستتر فرانسویه که البته اشخاص دیگری هم مانده گلزهر هستند که میشه بهشون اشاره کرد. پس دوره اول مهدویت پژوهشی غربیان از سال 1815 با انتشار کتاب دار مستر شروع میشه در سال 1885. و ویژگی های مهم این دوره: یک، توجه خاص غربیان به موضوع مهدویت به واسطه مدعیان این عرصه مخصوصا مهدی سودانی و علی محمد باب، توجه مستشرقان به اصالت این باور در اسلام و اعتقاد شیعه به این موضوع، ویژگی سوم عدم آشنایی گسترده با منابع و دیدگاه های شیعه که همین عدم آشنایی باعث شد که تا اثر علمی عمیقی در این باره تولید نشه، و عمده نظر مستشرقان در این دوره مربوط به اصالت و خواستگاه عقیده مهدویته. به نظر اونا تو قرآن به عقیده مهدویت اشاره نشده و فقط تو روایت منسوب به پیامبر این عقیده اومده و این باورها بیشتر متأثر از رخدادهای تاریخی اون قرن نخست یعنی قرنهای آغازین اسلام هستش. اما دوره دوم که از سال 1946 شروع میشه و تا سال 1978 ادامه پیدا میکنه، شیوه پژوهش مستشرقان متفاوت تر از قبل میشه. اونها با دقت بیشتری به مسئله ورود میکنن و از مستشرقان برجسته این دوره ما میتونیم به ماسینیون، هانری کوربن و مونتگومری وات اشاره بکنیم. از ویژگی های مهم این دوره میتونیم بگیم که مستشرقان شیعه پژوهی که مثلا مختص به شیعه بودن و به مسئله شیعه پرداختن ویلفرد مادلونگ و اتان کولبرگ هستش که برخی از اونها حتی با حضور در ایران از نزدیک به این مسئله ورود کردن. و همچنین اتفاق عمده‌ای که در این دوره میفته در سال 1968 یک کنفرانسی در استراسبورگ فرانسه برگزار میشه و اولین همایش شیعه شناسی غرب بوده. و مستشرق دیگری که تو این دوره و به نحو برجسته در با عقاید شیعه آشنا بوده شخصی است به نام هانری کوربن که ایشون معتقده که نسبت مهدویت به دین مانند نسبت قلب به بدنه، یعنی به صورت غلیظ و خیلی پررنگ وارد این مسئله شده. و از نظر سخن هانری کوربنه میگه که از نظر شیعه امام حاضره و این مردم هستن که خود را از دیدار امام محروم ساختن و ظهور امام حیات دوباره انسان هاست. همین که مردم خودشون محروم ساختن این هم قضیه لطفی که در متکلمینا هستش که مثلا حضور امام خودش وجود امام لطفه و حضورش یه لطف دیگه است. جناب آقای کوربن هم به مسئله اشاره کردن و حالا دو دوره اخیر رو به اصطلاح تعبیر بکنیم خدمت جناب آقای دکتر دهقان هستیم برای ادامه مباحثشون. با صلوات بر محمد آل محمد به استقبال فرمایشات ایشون میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خیلی خوشبختم خدمت سروران عزیز هستیم. پیشاپیش تسلیت میگم سال روز فرا رسیدن سال روز شهادت امام باقر علیه السلام رو ان شاء الله بتونیم وظیفه‌مون رو در دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام به بهترین وجه انجام بدیم. بحث مهدویت جلسه قبل اشاره کردم یک موضوع بینارشته‌ای است، قطعاً زیر مجموعه‌ای هست از مباحث کلامی و ما و دوستانی که اعضایی که اینجا هستن، اساتید گرامی که هستن، دغدغه دفاع از کلام شیعی داریم. یکی از غلیظ‌ترین به قول استاد عزیزمون مباحثی که شیعه 12 امامی باید ازش دفاع کنه بحث مهدویت و به نوعی شناسنامه شیعه است و از این جهت هجمه‌هایی که میشه، ایراداتی، شبهاتی، سوالاتی، تحقیقاتی که داره میشه، ما باید بهش اشراف داشته باشیم و رصد کنیم. هدف ما انشالله در همین راستا بوده، بتونیم یک معرفی داشته باشیم و گام بعدی انشالله از عزه استفاده کنیم و در مقام پاسخگویی و دفاع از عقیده بنیادین مهدویت باشیم. قبلا هم گفتم این 4 دوره‌ای که صورت گرفته، دلیلش یعنی این تقسیم بندی به دوره‌ها، یک اتفاقاتی هست که در میان دو دوره اتفاق افتاده و یک تحول بنیادین باعث شده یک دوره جدیدی شروع بشه. ولی این دلیل نمیشه که مثلا من یک مستشرقی رو توی یک دوره نام میبرم تو دوره قبلی زندگی نکرده یا دوره بعدی نبوده. نه، منظورمون این هست کار شاخص اون فرد تو این دوره بروز کرده، تو این مثلا 20 سال، 30 سال، 50 سال. و یعنی هم عرض کردم مثلا ما برنارد لوئیس رو داریم که خب 100 سال، 102 سال زندگی کرد. برنارد لوئیس تو هر 4 دوره هم اتفاقا کتابو نوشته داره و ما اگه بخوایم حسابش کنیم باید تو 4 دوره جز مستحضرین 4 دوره حساب. ولی با توجه عرض کردم با ظهور و برود مخصوصا اون کار علمی که فرد در مورد مهدویت کرده، این تقسیم بندی و گذاشتن مستشرقان در هر دوره صورت گرفته. من چون این 2 دوره اخیر دوره های بسیار مهم و مفصلی هم هست از نظر کارکرد و خیلی وسیع شده نظرات مستشرقان، مجبور هستم خود وقت رو مواظبت کنم، انشالله کمتر هم صحبت کنم و از اساتیدی که حاضر هستند بهره بیشتری ببریم. سوالی نکته‌ای باشه اساتید یا حاضران در جلسه مجازی خدمتشون باشه. دوره سوم با به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی آغاز میشه. ما روالمون اینجور بوده که اول یک تقسیم بندی یعنی معرفی دوره ها رو میکردیم، مستشرقان سرشناس هر دوره رو میگفتیم و ویژگی های اون دوره رو، تغییر و تحولاتی که توی موضوعات و علایق مستشرقان تو اون دوره اتفاق افتاده و بعضی از آمارها که انشالله همین روال رو هم خواهیم داشت. اگر فرصت بشه، این دیگه بسته به زمان هستش، بتونیم به بعضی، چون درخواستم شده بود، به بعضی از آراء خاص مستشرقان توی این به اصطلاح عرصه 40 چند سالی که دو دوره اخیر رو شاهد میشه بپردازیم که دیگه اونجا باید معرکه و آرا هست. انشالله عزیزه هم میتونن ما رو کمک کنن در هم روشن کردن نظرات و مستشرقان، هم احیانا پاسخی که ما باید مهیا کنیم برای اون فضا. انشالله فرصت بشه، نشدم حالا باید زمان دیگه ای برش در نظر گرفت. دوره سوم از سال 1979 مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع میشه و تا سال 2000 میلادی ادامه پیدا میکنه. پس ما باید طبیعتاً یک دلیلی داشته باشیم چرا این دوره در این سال آغاز شد و یک دلیل هم داشته باشیم چرا در اون تاریخ این دوره رو پروندهشو میبندیم. دلیل بعدی رو بعداً خواهم گفت، ولی چرا شروع شد تقریباً از هرومن شمس هست، واضح هست. با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر بسیار بسیار بنیادین در پژوهش‌های غربی‌ها، نه فقط تو موضوع شیعه، حتی تو اسلام پژوهی اتفاق افتاد. نشون به اون نشون که همه آمارها رو کسی مقایسه کنه، اسلام پژوهی، شیعه پژوهی قبل و بعد از انقلاب، اصلا قابل مقایسه نیست. و خب طبیعتاً پس یکی از علل اصلی موجی بود که انقلاب اسلامی ایجاد کرد در زنده شدن تشیع و حتی اسلام. این نکته اول. ولی فقط این دلیل نیست، دلیل دیگری هم، یا به نحوی شاید 2 تا دلیل دیگه هم میشه تو همین سال اتفاق افتاد، همین بازه سال 1979 میلادی.
خب انقلاب ما اول سال 79 میلادی پیروز شد، آخر سال 79 میلادی یک مدعی دیگر مهدویت در عربستان این دفعه قیام کرد به نام جهیمان العتیبی. اون هم در جای خودش توجه خاصی رو معطوف کرد. البته متاسفانه تو همین سالهای اخیر که آقای جعفریان باز توی کتاب مهدیان دروغی خود پرداختن، به جریان جهیمان العتیبی خیلی داخل کشور پرداخته نشد، ولی غربی ها پرداختن. مخصوصا حالا من کد میدم، اگه حتما عزیزان دنبال کردن، ولی اون عزیزانی که میخوان دنبال کنن، همین جریان داعش و گروه های سلفی که شکل گرفت همین 10 سال 12 سال 15 سال اخیر که ما درگیر بودیم، غربی ها دوباره بازگشتی داشتن به جریان قیام جهیمان العتیبی. و یادم میاد مثل ویلیام مک‌کانس رئیس بروکینگز یه مقاله خیلی مهم می نوشت، بخشی از کتابش به نام آخر زمان داعش در مورد این هستش که این تفکر سلفی داعش چقدر شباهت داره به تفکر جهیمان العتیبی، یعنی ریشه ها به همونجا برمیگرده، چون اینا با وهابیت زاویه داشتن دیگه، یه زاویه‌ای داشتن. جهیمان العتیبی هم با اینکه سلفی بود ولی با وهابیت. پس یه مدعی دیگر مهدویت هم همین سال ظهور کرد. یه اتفاق دیگه هم که همون سالها افتاد، اگه عزیزان سنشون اقتضا بکنه، جریان شکل‌گیری استارت جریان شکل‌گیری گروه‌هایی بود که علیه دولت مستقر تو افغانستان شکل گرفت و اون جریانات قیام، حالا قیام‌های مختلف اون وقت دولت افغانستان پشتوانه شوروی داشت و بعدش گروه‌هایی شکل گرفتن که بعد همون گروه‌ها تو بسترشون گروه‌هایی مثل طالبان شکل گرفتن. این هم بعداً اشاره خواهیم کرد، مخصوصاً تو دوره بعدی پررنگ میشه. اینها هم شعارهای منجیگرایانه و مهدویتی داشتن با توجه به اینکه افغانستان جزء خراسان قدیم و جزء مشرق هست و تو روایات اشاراتی شده. این هم حالا کدش باشه خدمت عزیزان. این چند تا جریان باعث شد که توجه غربی ها به موضوع مهدویت به شدت پررنگ بشه. خب مستشرقان سرشناسی که ما میتونیم تو این دوره نام ببریم، اشاره بکنم، آقای مادلونگ هست، آقای فان اس هست، تان کولبرگ هست، خانم نیکی کدی، هاینس هال، آقای یان ریچارد فرانسوی هستن، آقای نورمن کالدر انگلیسی، خانم ورنا کلم آلمانی و کولین ترنر انگلیسی. البته افراد دیگه هم هستن اشاره میکنم، ولی اینها سرشناس ها بودن که کارشون تو زمینه مهدویت خیلی مهم هست و باید به نظراتشون توجه ویژه بشه. یه معرفی به اصطلاح بازتری بکنیم. خب آقای مادلونگ در زمینه مهدویت خیلی قلم زده. کل کارهای مادلونگ که میدونید خیلی زیاد است، نزدیک 400 کار مکتوب داره. خیلی من همین اخیراً داشتم مراجعه میکردم، اینقدر شمارشش زیاده. تا سال 2002 که کتابی منتشر شد 370 تا بود، بعدش هم که حالا این 20 سال بعدی هم که زنده بود ایشون، تقریبا نزدیک 400 کار مکتوب علمی داره. خیلی قابل تأمل هست. چندین کارش در زمینه مهدویت هست. حقیقی یکی از کتابایی که کردم، ویلفرد مادلونگ در آرای مهدویت در آرای ویلفرد مادلونگ، این مقالات مربوط به مهدویتی که مادلونگ نوشته ترجمه و تشریح کردم. یکی مدخل مهدی در دایره المعارف اسلام هست، 7-8 صفحه است، خیلی مهم هست، اگه عزیزان مطالعه نکردن مطالعه بشه خیلی خوب هست. مدخل قائم آل محمد هست تو جلد 11 جلد آخره دایره المعارف که بعد از سال 2000 منتشر شد هست، بازم ایشون نوشته. مدخل سفیانی هست و چندین مقاله دیگه. مثلا یه مقاله ای داره، خیلی مقاله قابل تأمل است، من عرض کردم تو این کتاب ترجمه شده، به نام سفیانی در سنت و تاریخ. مقاله 45 صفحه است و تقریبا همه روایات سفیانی روشون بررسی کرده. خیلی قابل توجه هست و آدم واقعا میمونه چه تسلط و چه احاطه‌ای داشته. مقاله ای داره به نام عبدالله ابن زبیر و مهدی، ارتباط ابن زبیر و مهدویت رو بررسی میکنه. به 5-6 تا کار در مورد مهدویت داره و میدونیم مخصوصا مدخل مهدیش برای بعدیها همه تقریبا مرجع بوده، یعنی حرف آقای مادلون حجت بوده و استفاده کردن تو کارهای بعدی. عرض کنم که مدخل نفر بعدی آقای جوزف فانس هست. خب عزیزان حتما آقای جوزف فانس رو میشناسن که دو سال پیش فوت کرد، که از اسلام‌پژوهان بسیار معروف آلمانی است، مخصوصا رو شناخت فرقه های اسلامی ایشون کار کرده. خوشبختانه کتاب مهمش به نام کلام و جامعه که اصلش 6 جلد بوده، بعدش تبدیل شد به 3 جلد و اینها، جلد اولش مخصوصا آقای بانکی ترجمه کرده بود، شنیدم جلدهای بعدیش هم ظاهرا دانش بعدیان ترجمه شد. بله من جلد اولش رو دیدم، خیلی مباحث فرقه هایی که نام میبره همون فرقه هایی است که ما تو بحث مهدویت هم باهاشون بالاخره میدونیم دیگه، فرقه مهدویت تو فرقه های آغازین اسلام بسیار پررنگ بوده و جلوه داشت. این هم آقای فانس. متاسفانه کارهای آقای فانس با توجه به اینکه دیر ترجمه شد خیلی داخل کشور بازتاب نداشت، ولی شاگرد زیاد داره و شاید من میگم حتی در حد آقای مادلونگ از نظر به اصطلاح علمیت تو آلمان بوده، ولی چون آقای مادلونگ سفر رفت و جاهای دیگه رفت، خب تو جای دیگه شناخته شده تر هست آقای مادلونگ. آقای نفر بعدی آقای کولبرگ هست که دیگه همه میشناسیم، شیعه پژوه به نام اسرائیلی، کارهاشون رو هم عزیزان مستحضرند. کارهای ایشون بین 110 تا 119 کار علمی شمرده شده، همین چند روز پیش داشتم مراجعه مجدد میکردم، باز ایشون هم تو بحث مهدویت قلم زدن، مخصوصا دو تا مقاله چالشی که یعنی برای ما چالشی که من میگم مقالات دوقلو آقای مادلون، یکی مقاله از امامیه تا اثناعشریه هست و یکی هم مقاله اولین کاربردهای واژه اثناعشریه در به اصطلاح همین نخستین کاربردهای اصطلاح اثناعشریه. این دوتا که به فاصله تقریبا 30 سال از هم نوشته شده توسط ایشون، ایده ای رو مطرح میکنه که حتما عزیزه آشنا هستن، اگر حالا فرصتی شد یه بازگشتی به این ایده خواهیم کرد. یه مقاله دیگه ای داره ایشون، ندیدم جایی ترجمه شده، شاید هم ترجمه شده باشه، حالا تردید دارم، به نام امام و جامعه در دوران پیش از غیبت. امام و جامعه در دوران پیش از غیبت، این مقاله مرتبط هست. دو تا مدخل مهم رو هم در مورد مهدویت گفتیم. ما مهدویتی که جلسه قبل از عریضه نبودن، مهدویت ما مهدویت عام هست، مثلا رجعت. الان رجعت رو ایشون نوشته، خب رجعت هم از نظر ما ذیل موضوع مهدویت هستش. یا مثلا مدخل سفیر. سفیر خب یکی از کار با همون بحث نواب اربعه که حالا ما بعضی ها میگن نواب اربعه به کار برده نشه، وکلای اربعه، حالا به هر ترتیبی این واژه سفیر یه بحث مهمی رو آقای کولبرگ در مورد همین بحث نواب اربعه اونجا داره. اینم آقای کولبک. نفر بعدی خانم نیکی کدی هست. خانم نیکی کدی با توجه به اینکه ایشون آمریکایی هستن و ایشون به عنوان خبرنگار اول انقلاب ایران بود، خیلی از نوشته هاش به تشیع سیاسی برمیگرده. خیلی نوشته های زیادی داره، مثلا کتابی داره به نام مذهب و سیاست در ایران شیعه از سکوت گرایی تا انقلاب. ایشون تو مهدویت سیاسی توی مقالاتش اشاره داره، اشارات متعددی هم داره، همینطور نقش علما در زمان غیبت، ادامه همون به اصطلاح مباحث مهدویت در عصر غیبت هستش. نفر بعدی آقای هاینس هالم معروف هست، یه شناس برجسته آلمانی که خب ما با کتاب تشیعش آشنا هستیم، حتما اعضای آشنان، بحثای بسیار مهمی راجع به مهدویت داره. البته هاینس هالم آدم مهمی است ولی متوسط هست، یعنی اون که فکر کنیم مثلا ما سطح بالایی در حد مثلا کولبرگ و مادلونگ باشه، خب کمتر هست. باز راجع به اسماعیلیه و دیدگاه مهدویتیشون هم ایشون کتابی داره به نام امپراتوری مهدی، منظور هست فاطمیان هستن، که این هم قابل تأمل هستش. نفر بعدی آقای یان ریچارد فرانسوی هستش. آقای یان ریچارد فرانسوی هم باز با مهدویت سیاسی بیشتر عجین هست. البته یک کتابی داره من پیدا نکردم، اسمش که برمیاد خیلی به مهدویت مرتبط باشه، به نام امام غائب تاریخ شیعه در ایران، ولی من محتواش من این نمیدونم حالا چرا بلش من خود دقت نکرده بودم. راست میگید این آلمانیه. بله. الان خب شاید من نسخه آلمانی شد. ولی این نکته جالبه. ولی من هرچی گشتم نتونستم این کتاب رو پیدا بکنم. قاعدتا مطالبی راجع به مهدویت. الانم اخیراً هم همین پارسال فکر کنم همین زمانی که الان هستیم پارسال یه کتابی به نام شیطان بزرگ دیدگاه شیعیان ایران در مورد قدرت‌های خارجی مثل آمریکا و اینها چاپ کرده. البته من کتاب رو نخوندم ولی به هر حال اینها لابلای مباحثشون به مباحث نگاه شیعه در عصر غیبت، ولایت فقیه، نیابت عامه اینها میپردازن کما بیش توی مباحثشون. نفر بعدی که متاسفانه تو جامعه ما کمتر شناخته شده و جای کار داره، من ندیدم خیلی کار شده باشه، آقای نورمن کالدر هست. شاید دلیلش این هست، توی جوزف الیاش هم همین مسئله بود. این افرادی که مردن، حالا تو جوانی توی سن پایینی مردن، البته باز هم نظراتشون مهم بوده. ایشون هم 45 سالگی فوت کرده ولی تمرکزش روی شیعه، هم تز دکتراش عنوانش هست ساختار قدرت و مرجعیت در فقه شیعه امامیه، کاملا مرتبط هست و مقالات بسیار متعددی راجبه مباحث فقهی شیعی نوشته. البته همش به مباحث کلامی مهدویت مرتبط نیست ولی بی ارتباط هم نیست. مثلا خمس در فقه شیعه امامی، زکات، نمیدونم مباحث میراث و خیلی مقالات بسیار متعددی در این زمینه داره. مشروعیت قضایی در فقه شیعه امامی مقالاتشون موجوده ولی قبل از سال 2000 ایشون فوت کردش. نفر بعدی خانم ورنا کلم هست. خانم ورنا کلم هم باز از اون کساییست که تا چند سال پیش خیلی اسمش رو کسی نشنیده بود ولی یک مقاله بسیار مهم داره در مورد نواب اربعه یه دیدگاهی مطرح میکنه. حتی آقای اتان کولبرگ هم از اون دیدگاه استفاده کرده تو نوشته هاش. حالا اجمالا میگم چون میترسم بعدن وقت تو تفصیلش نشه، زمان اون اجازه نده. اجمالا این هست که اصل ایده نواب اربعه رو میندازه بر دوش جناب حسین ابن روح نائب سوم. میگه ایشون و خاندان نوبختی این ایده رو درست کردن و در میان شیعه تثبیت کردن. قبلش خبری نه. بله شواهدش هم میاره. یکی شواهد. اگه فرصت شد میگم، اگه بس بشه میگم. شواهد تاریخی و چند تا شواهد دیگه میاره. این ایده تقریبا کی نوشته این مقاله رو؟ 1984 یعنی 30 سال قبل دیگه، درسته؟ 27 تا دو سه سال پیش، تا یه سال و نیم پیش که آقای به اصطلاح ادموند هایس کتاب نواب اربعه‌شون نوشته بود، نظر قاطع بودش نظر ایشون. آقای ادموند هایس اومده یه نظر دیگری داده، حالا اینم اجمالی عرض کنم، اونم تفسیرش باید دو سه جلسه بحث بشه. اوشون میاد میذاره بر دوش نائب دوم مرحوم ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری، میگه ایشون شروع کننده ایده وکالت یا نیابت خاص بوده. خب ایشون هم پس از این جهت مهم هستش خانم ورنا کلم. نفر بعدی که باز هم بهش متاسفانه کم توجهی شده، البته اخیراً باز دیدم آقای جناب آقای دکتر مدداهی کاری انجام دادن در نقد آقای ترنر. ایشون هم یه شیعه پژوه خیلی متمرکز روی شیعه هست. باز ایشون رساله دکتریش در مورد افکار مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهارالانوار هست. بخش مهمیش به بحث مباحث مهدویت و انتظار و وظایف شیعیان در عصر غیبت خیلی مفصل تو این کتاب توی این رسالش پرداخته. یه مقاله خیلی جالبی هم داره اونجا پایین نوشتم به نام همچنان در انتظار امام، Still waiting for the imam، سوالات حل نشده در مورد انتظار در شیعه 12 امامی. شروع مقالهش، خیلی مقالهش جالب هست، شروع مقالهش با دو تا روایت ماست. یک روایت کل رایه، هر پرچمی قبل از قیام حضرت چی بشه صاحب واحد طاغوت، و دو روایت معروف مقبوله عمر ابن حنظله. میگه اینها با هم تضاد دارن. این تضاد در شیعه چجوری در عصر غیبت چیکار میکنه حل میکنه. همون موضوع مقالهش اصلا همین هست. مقاله خیلی جالبیست. یه کتابی هم داره، چون یه مقداری مشی ضد شیعی داره، یعنی خیلی همچین چیز نیست باشیه، چینا منتقد شیعه هست، یه کتابی داره به نام اسلام ویتاوت الله، میگه یعنی منظورش اسلام بدون الله. ادعاش این هست شیعه آمده خدا رو حذف کرده، جاش امام رو گذاشته، مقامات خدا رو داده به چی؟ امام. ظاهرا اینجوری که یادم میاد آقای دکتر مرتضی مدعی کتابی دارن که بخش مهمیش نقد همین آقای کولین ترنر هستش. دستگامون یه هنگی کرد تا راه بیفته. الان تا اینجا من عرض کنم که ما افراد سرشناس این دوره رو خدمت عزیزه گفتیم، امیدوارم که به راه بیفته. بله، ارتباط هم یه لحظه قطع شد. حالا عزیزان اگر نکته ای دارن بفرمایید. من اجمالا بگم تو این دوره چند ویژگی داریم، غیر از افراد سرشناسش که معرفی کردم خدمت سروران گرامی، چند ویژگی داره این دوره. اول اینکه توجه خاص به شیعه بسیار پررنگ شد، طبیعی هم هستش، امواج انقلاب اسلامی شیعه رو احیا کرد دیگه. شیعه از اون غربتی که میگفتن آقا یه گروهی هست در میان ده ها گروه مسلمان، از اون غربت در اومد و به عنوان یک گروه بسیار تاثیرگذار بهش توجه شد در مراکز علمی قبل. نکته دوم این هستش که منابع که در دسترس این افراد بود تغییر تحول ماهوی پیدا کرد. ما قبل از نیم به اصطلاح جنگ جهانی که اصلا همش منابع اهل سنت توسط مستشرقان استفاده میشد، بعد از جنگ جهانی با آمدن امثال ماسینیون، هود، هانری کوربن و اینها، کم کم استفاده از منابع شیعی یه مقداری رواج پیدا کرد. ولی بعد از اون جریان دیگه باز هم هنوز چی نبود، ولی توی کارهای بعد از انقلاب ما میبینیم استفاده از منابع به اصطلاح شیعی بسیار پررنگ میشه. نکته بعدی که بسیار تو این دوره خیلی خیلی مهم هست و ما میتونیم بسیار پررنگ ببینیم، توجه به مهدویت سیاسی هست. اگه یاد عزیزان باشه ما آمارهایی رو نشون میدادیم، من امیدوارم دستگاه بالا بیاد بتونم اون رو رو تصویر عزیزان نشون بدم، هنوز به اصطلاح کانکت نشده، امیدوارم که ارتباط ما برقرار بشه. به من باید دوباره دسترسی بدن اون عزیز، دوباره من چون یه دفعه آمدم بیرون، یه دفعه دیگه به آقای دهخانی دسترسی داده بشه ممنون میشه. بله، نمیدونم اینترنتمون نه، یه دفعه دوباره رفت بیرون. ندارین؟ آره، اینجا اصلا سابقه نداره. نه، جلسه قبل الحمدلله بدون مشکل طی شد. دهقانی آرانی با فارسی نوشته، ملاحظه کردید؟ اگر دسترسی ارائه به بنده لطف کنی. پس نیستم؟ نه، دهقانی آرانی نیستش؟ چرا اومدش؟ دست شما درد نکنه، آمد. گم شده پیدا شده. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، انشالله اینترنت دیگه وفا کنه. این موضوعه. نیاکای عزیزان اگه ملاحظه بفرمایید، همونطوری که خدمت سروران میشه دید، موضوع مهدویت سیاسی رفت تو اوج، بعدش موضوع مهدویت شیعیست، اون قرمزه رتبه دوم مهدویت شیعیست. بله، اینها به اصطلاح موضوعات بعدی. حالا امیدوارم که بله. یه نگاهی هم به آمار ملیت‌ها بندازیم. تعداد که بسیار زیاد شد. بعد از انقلاب تعداد مستشرقان مهدویت پژوه خیلی زیاد شد و عددها خیلی رشد کرد، تقریبا دو سه برابر شد. دیگه از اینجا به بعد آمریکا رفت جزء کشورهای اول، صدر مستشرقانی که تو بحث مهدویت کار کردن آمریکایی هستن، بعد انگلستان و رتبه سوم به اسرائیل رسید. اسرائیل با توجه به علارغم کوچک بودنش ولی تعداد زیادی از مستشاران شیعه پژو و اسلام پژو الان اسرائیلی هستن و بعدش هم آلمان و هلند و کشورهای دیگه. من به سرعت برای اینکه خسته نشن عزیزان به اصطلاح مرحله چهارم یا دوره بندی چهارم رو هم عرض کنم، اگر سوالی باشه گفتگویی بشه که بنده متکلم وحده نباشم مناسب است. دوره چهارم میرسه به چه سالی؟ میرسه به سال 2001 به این طرف. چه اتفاقی افتاد سال 2001 که ما میگیم که متحول شد؟ چون بعضیا این دوره بندی جدید رو شاید انقلت بیارن یا اشکال داشته باشه. بعد از سال 2000 اتفاقات متعددی افتاد. یکی از اونها جریان معروف چیه؟ برج‌های دوقلو هست که استارت، حالا اینکه علتش چی بود، کسی باعث بود، برنامه‌ریزی بود، اون حالا ما کاری به اون نداریم. ولی هر چه که بود، از بعد از سال 2000 اوج اسلام حراسی استارت خورد و خیلی اوج گرفت. تأثیرش رو مهدویت پژوهی و بعدش خواهیم گفت مهدویت حراسی دقیقا از این سال شروع شد. بعدا اشاره خواهم کرد. قبل از سال 2000 شما تکستی، کتابی، چیزی ببینید ضد مهدویت صراحتا به اصطلاح ما مهدی حراسانه نمیبینید، نیست. ولی بلافاصله بعد از سال 2000 خیلی، ما الان نزدیک 70-80 تا کتاب ضد مهدوی داریم. ضد مهدوی یعنی دیگه اصلا با هدف تخریب مهدویت نوشته شده. بله غربی ها، بله این همه کارمون تو میان غربی هست. پس یکی بحث اسلام حراسی بود، ولی کارهای دیگه هم در همون اتفاق افتاد. اگه یاد عزیزان باشه، طالبان نسل قبل از این تو همین سال نزدیک سال 2000 اوج گرفتن و اصلا بهانه بوش برای حمله به خاورمیانه همین طالبان و بعدش هم القاعده بودن، آمدن تو افغانستان و جد. همین جریانات طالبان، مخصوصا این طالبانی که همین 20 سال اخیر شکل گرفتن، باز خودش یه پروژه تحقیقاتی میتونه باشه. شعارهای، یعنی استفاده از نمادهای مهدوی توشون پررنگ شد با استفاده از همون، اصلا اینکه چرا لباسشون رو مشکی انتخاب، پرچمشون رو مشکی انتخاب کردن، اینها همه برمیگرده به همون روایات رایات سود، بهره برداری هایی که کردن. اینم باز یک نکته بود. نکته دوم، نکته بعدی که باز بعد از این سالها اوج داد به بحث مهدویت تجویدی تو غربیا، دامنه این تفکرات سلفی بود که از افغانستان منتقل شد به عراق و شام و ما مواجه شدیم با جریان قبل از داعش، مثلا جریان هایی مثل جبهت النصره و اینها و بعدش هم داعش. رسماً هم جبهت النصره هم داعش متعدد از روایات مهدویت و از شعار مهدویت استفاده کردن. یعنی ما نمودهای متعددش رو داریم، اگر عزیزان خواستن نشون میدم، که رسماً مثلا کلیپ تبلیغاتی جبهت النصره است. اون عالم دینیش میاد میگه اصلا ما آمدیم این پرچم رو بدیم دست محمد بن عبدالله المهدی، این شعار رسمیت. یا داعش هم به همین صورت. این هم باز دوباره توجه غربی ها رو معطوف کرد. یه نکته هم از خودمون بگیم، میدونیم دیگه عزیزان تو ذهن شریفشون هست، سنا همه اجازه میده، یادمون هست دوره تقریبا 12-13-15 سال پیش مهدویت گرایی تو خود ایران هم چی شد؟ اوج گرفت. بالاخره شعارهایی که آقای دکتر احمدی‌نژاد اون زمانها میدادند، حالا درست و نادرست، بحث اوج گرفتن مهدویت گرایی هم در اون سالها یکی از علل بود. فقط تو ایران هم نبود، توی لبنان، توی عراق هم همزمان اوج گرفت. حتی بستر بعضی از همین مدعیان جدیدی شد که ما الان باهاش مواجهیم، تو همون سالها استارتش زده شد. این چند تا عامل باعث شده که ما دوره جدیدی رو بعد از سال 2000 تعریف کنیم. تعداد مستشرقان تو همین 20 سال اخیر تقریبا میتونه مستشرقان مهدویت پژوه تقریبا معادل هست با همه مستشرقان دوره‌های قبل. از نظر تکثر تعداد و نظراتشون ریز موضوعاتی که انتخاب کردن اینها رو میشه پرداخت. من راستش باز دوباره ارتباطم قطع شد. شما میتونید بزنید، خودتون میتونید بزنید پیج بعدی، امکانش هست براتون؟ آره شما به جای ما بزنید. آه خیلی ممنون، لطف میفرمایید. مستشرقان سرشناس این دوره آقای جان اسپوزیتو، خانم گارسیا آرنال، اینا رو معرفی بیشتری خواهم کرد. آقای آندرو نیومن که مستحضرید، آقای لیونه کفری اسرائیلی هست، تیموتی فرنیش آمریکایی است، ژان پیر فیلیو، آقای برونر، آقای دیوید کوک، رابرت گریف، شان آنتونی و روی ویلوزنی و آقای ادموند هاست. اینها مستشرقان سرشناس هستند. یه ویژگی که حالا بعداً شاید وقت نشه بگم، خیلی از این مستشرقان سن جوان دارن، برعکس مستشرقان دوره‌های قبلی که ما با سنای پیر و اینها مواجه بودیم، اینها مستشرقان جوان و تا پا پا به اصطلاح پا به کار که خیلی در دوران جوانی کارهای شاخصی هم انجام دادن. حالا اشاره می‌کنم، اگه لطف کنید صفحه بعدی بزنید. آقای جان اسپوزیتو، خیلی سریع باید بگیم که این حالا آقای جان اسپوزیتو که ایران هم آمده، آدم منصفی هم هست، در معرفی اسلام سعیش رو کرده که معرفی توصیفی داشته باشه. کتاب‌های زیادی در این رابطه نوشته، اگه عزیزان اسماشون رو هم ملاحظه بکنن، که مثلا What Everyone Needs to Know About Islam، مثلا توصیف اسلام هستش. کتاب خوبی هم هست. من یه چیزی داشتم که کاش میشد با توجه به مسائل سیاسی، یکی از ضربه هایی که بعض وقتا مسائل سیاسی میذاره همین ارتباطات فرهنگیه. ارتباطاتی که ایجاد میشد، چون آقای اسپوزیتو آدم معروفی است، خیلی ها زیر دستش درس خوندن، میتونست خیلی چیزها رو اصلاح کنه، ولی این ارتباطات قطع شد. نزدیک 15-20 سال ما ارتباطات فرهنگیمون با بعضی از دانشگاه و افراد سرشناس این چنینی قطع شده متأسفانه. زحمت نفر بعدی رو لطف کنید. نفر بعدی آقای خانم گارسیا آرنال هست. خانم گارسیا آرنال تمرکزش بر مهدیان شمال آفریقاست. عزیزان مستحضرید، شمال آفریقا خیلی مهدویت جلوه داره در طول تاریخ اسلام. مهدیان زیادی اونجا چی کردن؟ کتاب ایشون یک کتاب مرجعی است، مهدی ها در غرب اسلامی، منظورش در شمال آفریقاست. خیلی توصیف خوبی از مهدیانه، مثل ابن تومرد، مهدی سودانی و میانه هم چندین مهدویت دیگه، جنبش موحدان و اینها. اگه نفر بعدی رو لطف کنید، ارتباط ما قطع نمیشه، بس نمیشه متاسف. نفر بعدی آقای آندرو نیومن هست. با آقای آندرو نیومن طبیعتاً علیرغم همه آشنا هستیم، کارو چون همیشون ایران زیاد میاد، هم کاراش چندین بار ترجمه شده، مخصوصا کتاب شکل‌گیری تشیع دوازده امامیش ترجمه خوبی هم شده. مستحضری شکل‌گیری تشیع دوازده امامی خودش یه جلوه‌گری میکنه از تمرکز کنونی غربی ها. الان غربی ها اونهایی که میخوان تو مهدویت کار کنن، معمولا تمرکزشون رو دوران غیبت صغرا و ابتدای غیبت کبراست. یعنی پروژه هاشون رو تو این همین فضا تعریف میکنن. یکی از پروژه ها کار آقای نیومن هست. موضوع کتاب رو حتما عزیزه مستحضرید دیگه، آمده کتاب، سه تا کتاب اصلی شیعه تو اون زمان رو مقایسه تحلیلی کرده که عبارت است از محاسن جناب برقی، کتاب بصایر درجات مرحوم صفار قمی و کتاب کافی مرحوم کلینی. مقایسه های خیلی جالبی کرده، تحلیل هایی کرده، البته اشتباهاتی هم داره که تذکر دادن. کارهای دیگه هم در این زمینه کرده، البته برید جلو اشکال نداره، ولی کارهای دیگه هم کرده. یه مقاله دیگه هم داره، من پیشنهاد میکنم اگر عزیزه بخونن، Between قم and the West. آمده روایات غیبت کافی و روایات غیبت نعمانی، چون میدونید مرحوم نعمانی، کاتب نعمانی، شاگرد شیخ کلینی رحمت الله علیه بوده، اینها رو با هم مقایسه کرده، میگه چه تحولی ایجاد شده روایات کافی با روایات غیبت نعمانی. بزنید به زحمت صفحه بعد. آقای لیونه کفری که اسرائیلی هست، ایشون هم توی پیوند مباحث آخرالزمانی اسلام و یهودیت خیلی کار کرده، مقالات متعددی داره، حالا من بعضیاش رو آدرس دادم، اسمش رو نوشتم، مثلا اورشلیم در اسلام آغازین، نگاه فرجام شناسانه. از همون ابتدا به اورشلیم یا بیت المقدس یه نگاه آخرالزمانی توی اسلام وجود داشت. اینها مقالات متعددی هست که آقای لیبن کفری نوشت. زحمت نفر بعد رو برین. آقای تیموتی فرنیش. آقای تیموتی فرنیش چند نفر خیلی شاخصن تو این 20 سال اخیر. یکیشون آقای تیموتی فرنیش هست. تیموتی فرنیش که بازجوی ارتش آمریکا بوده این تو سوابقش، وقتی ترک میکنه ارتش رو میاد تحصیلاتش رو ادامه میده، دکترای تاریخ اسلام میگیره. رساله دکتریش در مورد مهدویت. اصلا جالب اینه. حالا توی مقدمه رسالهش میگه، توی مقدمه که تبدیل شد به کتاب به نام کتاب، بزنید صفحه بعد به زحمت، بله، کتاب هولیست وارس، همین کتابی که میبینید، این برگرفته از رساله دکتری سال 2005 منتشر شده. آقای تو مقدمه این کتاب میگه، میگه من اصلا این کتاب رو نوشتم به این هدف، چون غربی ها، خیلی از غربی ها فکر میکنن مهدویت یک عنصر شیعی است. من اینجا ثابت میکنم مهدویت عنصر فراشیعی است، یعنی اهل سنت هم به شدت به مهدویت اعتقاد دارن و حتی نشون به اون نشون که جنبش های مهدیگرا توش اهل سنت بیشتر از شیعیان بوده. اینجا میشموره مثل جنبش مهدی سودانی، سه تا چهار تا جنبش توی هند هست، چندین جنبش مهدیگرا رو در میان اهل سنت، ابن تومرد و اینها رو اینجا توصیف میکنه تو همین کتاب هولیست وارز اسلامیک مهدیز. ایشون یه ویژگی که داره مهدویت رو رها نمیکنه. یه سایتی داشت به نام mahdiwatch.org و الانم اسمش رو عوض کرده. 10 سال من دنبال میکردم هر چی مینوشت در مورد مهدویت بود. یعنی من بعضی وقتا میخواستم آخرین خبرها در مورد مهدویت تو جهان رو، مهدیگرایی توی کشورهای اسلامی دنبال کنم، میرفتم سایت ایشون، خیلی رصدش به روز بود. مقالات مهمش رو جمع کرد، سال 2015 اون کتاب رو نوشت، 10 years captivation with the Mahdi's camp، 10 سال اسارت یا دلدادگی در اردوگاه مهدی. یعنی من 10 سال گرفتار مهدویت بودم. ما حاصل این 10 ساله رو میگه من میخوام گزارش بدم. مقالات مهمش رو اینجا نوشت. اینم آقای تیموتی فرنیش. به زحمت آقای ژان پیر فیلیون، باز از کسانی است که سابقه حضور به عنوان سفیر رو تو کشورهای عربی داشته. یه کتاب مهمی بعد از اینکه رفت حالا فرانسه و تو دانشگاه فرانسه تدریس میکنه، یه کتاب مهمی داره به نام آخرالزمان در اسلام. این کتاب خیلی حائز اهمیته از این جهت که یه بخشیش خیلی جالب هست، کارهایی که غربی ها میکنن از این جهت قابل تأمل و قابل، حتی قابل استفاده است. یه بخشی از کتاب آمده به عنوان کار عملی، ایشون اومده کتاب‌هایی که تو موضوع آخرالزمان و مهدویت تو این 10-20 سال اخیر، 10-20 سالی که منتهی میشه به سال 2010 نوشته شده تو مصر، تو لبنان، توی سوریه، اینها رو جمع کرده گزارش داده. 80 تا کتاب رو گزارش میده. خیلی قشنگ عکساش هم حتی میذاره. مثلا که این کتاب توی مثلا مصر شون یکی چی دنبال کنه میبینه فضای نویسندگان مصر در مورد آخر زمان. مثلا مثال میگم جنگ اعراب و اسرائیل رو ارتباط دادن با روایت آخر زمانی. اینها رو همه رو گزارش میده که باز کتاب قابل تأملی است. باز امیدوارم که این همین کتابش هست که عرض کردم. اگه به بندم دسترسی بدید دوباره اینترنت هم اومد، امیدوارم قطع نشه. حالا بزنید صفحه بعد به زحمت. نفر بعدی آقای رینر برونر هست که آلمانی هست. ایشون هم شیعه پژوه، اسلام پژوه و شیعه پژوه به نامی هست. کارهای شاخصی داره میکنه، پروژه‌های مهمی داره. کتابی داره به نام The 12 Shia in Modern Times، شیعه 12 امامی در دوران مدرن، که تو این زمینه داره کار میکنه. به مباحث مهدویت هم زیاد پرداخته. نفر بعد که میتونیم دسترسی دادید چه شد؟ خیلی ممنون، لطف کردید، دستتون درد نکنه. نفر بعد که میتونیم نام بریم و این هم بسیار شاخص هست، ببخشید سعی میکنم سریع گزارش عرض کنم، آقای دیوید کوک هست. آقای دیوید کوک ایشون هم از اون افرادیه که اصلا اگه کسی بخواد کار مهدوی بکنه در میان مستشرقان حتما باید نظرات ایشون رو ببینه، چون اصلا تمرکزش تقریبا 3 تا کتاب که نوشته راجع به مهدویت، نزدیک من یادم میاد تو کتابی که منتشر کرده همین پژوهشگاه چیز، من اگه اشتباه نکنم 40 تا مقاله از ایشون که فقط به موضوع مهدویت مرتبط بوده گزارش دادم. خیلی کار کرده تو موضوع مهدویت، اصلا مرجع هست کتاباش، مخصوصا کتابی که اول نام بردیم Studies in Muslim Apocalyptic، مطالعاتی در نگاه آخر زمانی مسلمانان سال 2003 منتشر شده. کتاب زیاد داره، حتی کتاب الفتن ابن حماد رو ایشون ترجمه و به اصطلاح توصیف کرده، یکی از کتابهایی که چند سال پیش منتشر شد. مقالات متعددی هم ایشون داره، از جمله یه مقاله‌ای داره به نام منجیگرایی در هلال شیعی، مقاله خیلی قابل خواندنی است که مهدویت رو توی ایران، عراق و لبنان رصد کرده و گزارش میده، که حالا فرصت نیست من توصیف کنم، ولی مقاله جالب تأمل است. این هم 3 تا کتابش که عرض کردم، تصویرش رو عرض ملاحظه می‌فرمایه. نفر بعدم که آقای رابرت گلیف هست که میشناسیمش، ایشون هم ایران زیاد میاد، راجب مخصوصا بحث اخباریگری و اصولیگری کار شاخصی کرده، مدخل ولایت فقیه، نیابت عامه، اینها رو توی بعضی دایرات المعارف ها نوشته آقای رابرت گلیف، هم خب قابل تأمل هست. نفر بعدی که باز ما شاید باش کمتر بعضی آشنا باشن، عزیزی که آشنا هستن برای مخاطبان محترم میگم، آقای شان آنتونی است. شان آنتونی از این محققان جوانی هستش که تمرکزش روی به اصطلاح تاریخ آغازین اسلام هست، به مناسبت به مهدویت هم زیاد پرداخت، مخصوصا روی کیسانیه ایشون تمرکز داره و روی عبدالله ابن سبع. کتابش در مورد عبدالله ابن سبع خیلی معروف هست تو غرب، پروژه ظاهرا دکتریش بوده در مورد عبدالله ابن سبع. بخش زیادش هم ارتباط بحث این ادعاهایی که میشه بحث جریان سبعیه و شیعه ایشون تو کتابش اوورده، خیلی قابل تأمل و استفاده هم هست کتابش، دیدم. یه مقاله جالبی هم داره به نام مهدویت و گنجینه‌های طالقان. خب عزیزان مستحضر هستید، یه روایتی داریم تو بحث مباحث مهدویت در مورد طالقان و یاران امام مهدی از طالقان و اینها شنیدین. تو این مقاله یه بررسی جالبی کرده، ترجمه هم شده خوشبختانه این مقاله، بررسی کرده و ثابت میکنه، حالا با دلایلی که میاره ثابت میکنه این روایات بر ساخته تاریخی هست برای یک دوره‌ای که یک گروهی از زیدیه تو طالقان، چون منطقه طالقان به 3 جا اطلاق میشه، به طالقان ازبکستان، تو ترکمنستان کجاست، اونجا میگه اونجا اون گروه بودن و این روایات بر ساخته تاریخی توی اون دوران هست. حالا ثابت میکنه با دلایل خودش. راستی راجب خاندان نوبختی هم مدخل رو ایشون نوشته توی دایرت المعارف ایرانیکا. نفر بعدی که باز ما شاید بعضاً ازش غافل هستیم، یکی از شاگردان اتان کولبرگ هست به نام آقای روی ویلوزنی، ایشون هم جوان هست و تمرکزش روی دوران غیبت صغرا، مخصوصا علمای غیبت صغرا، به طور خاص مرحوم برقی قومی است. پروژه دکتریش، کارشناسی ارشد و دکتریش راجع به مرحوم برقی قومی است، محمد ابن احمد ابن خالد برقی قومی، که کتابش رو انتشارات بریل دانشگاه چیز چاپ کرده. بله اینم حالا بگم جالبه، یه مقاله‌ای داره به نام آنچه دین رو کامل می‌کند. تو این مقاله میاد از روش مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف کمال الدین برای اثبات غیبت دفاع می‌کنه. جالبه، یعنی میگه که خیلی هوشمندانه مرحوم شیخ صدوق تو کمال الدین اومده غیبت رو توجیه کرده. جالب توجه هستش. و آخرین نفری که از این دوره گزارش بدیم و جمع‌بندی بکنیم انشاءالله خدمت عزیز باشیم، آقای ادموند هایس هست. ادموند هایس هم از این پژوهشگران جوان غربی است و بسیار پرکار. خودش میگه از خواندن بخشی از کتاب کمال الدین و اون جریان یوزاسف و بودا و یوزاسف توجه هم جذب شد و آمده توی بحث مهدویت، فعلا هم ویلکن نیست، توش همون گرفته و کتابش که رساله دکتریش بود بعد تبدیل به کتاب شد ژانویه سال 2022 یعنی 1 سال و 5 ماه پیش منتشر شد به نام به اصطلاح Agents of the Hidden Imam، کارگزاران امام غائب منتشر شد. ما این کتاب رو تقریبا 7-8 ماه ترجمه کردیم تو مرکز تخصص مهدویت و با بعضی از عزیزه داریم نقد و چیه میکنیم. حتی کتاب به صورت کنونی قابل انتشار نیست ترجمهش، چون خیلی مشکلاتی به هم میزنه. بعضی از کتاب ها هر کاریش هم بکنی نمیشه ترجمه هر رو مستقیم منتشر کرد. حالا داریم تلاش میکنیم به یه صورتی منتشر بشه و جواب داده بشه. دلیلش این هست این کتاب خیلی شبهات عصر غیبت رو به جوری مطرح کرده، خیلی تمرکزی داره و اشکالات متعددی هم داره، ولی تمرکز ایشون رو بحث روایات و کتب عصر غیبت خیلی قابل تأمل هست که حالا عرض کردم باید جلسه مستقلی ایدهشون مطرح بشه. تمام شد بحث حقیر توی این مباحث، ولی افراد دیگه هم هستن. من این افرادی که آوردم نمیخوام بگم به همین افراد بسنده بشه. عزیزان میبینن آقای برنارد لوئیس هست، یوهان فریدمن هست. یوهان فریدمن روی به اصطلاح منجیگرایی تو اهل سنت زیاد کار کرده. آقای مایکل کوک معروف هست، روی پرویز متحده رو ولایت فقیه خیلی کار کرده. نفر بعدی اگر بره از بنده بزنه، خب شما بزنید بی زحمت. آره شما بزنید، این هنوز کماکان مشکل داره متاسفانه. آمد؟ آره آمد. آقای بله درست، ما زدیم دیر اینترنت ظاهرن از دیروز یه مشکلاتی چند روزه اینترنت کدوم منطقه قطع شده، ارمنستان و اینها. آره دیروز یه جایی بودیم اینقدر معطل شدیم برای یه کار کوچیکی، مشکل هست. عرض کنم که آقای ویلیام تاکر هست. ویلیام تاکر کتابش خوشبختانه چند سال ترجمه شده به نام مهدیان، در چی عنوانش یادم نیست، ولی به نام مهدیان. جنبش های هزارگرا تو صدر اسلام خیلی کار کرده. آقای دنیس مک‌کوین رو شیخیه کار کرده. اوانکول، دنیس مک‌کوین و اوانکول هر دوتاشون زمانی بهایی شدن ولی ادعا شده از بهاییت برگشتن، من البته مشکوکم، ولی اینها با توجه به اینکه بهایی بودن رو شیخیه و باورهای، میدونید بحث آخرالزمان گرایی تو شیخیه و توی بهاییت خیلی پررنگ بوده، به این مناسبت زیاد کار کردن. آی آمیکام ایلاد اسرائیلی هست، روی بنی عباس خیلی کار کرده. خب بنی عباس شعارهای مهدویتی میدادن. یه مقاله بسیار مهمی داره، این مقالات رو ما ترجمه کردیم، موجود هست اگر عرض خواستن، ترجمه که شأنشون بالا هست. آمیکام ایلاد یه مقاله تقریبا 40-50 صفحه‌ای داره در مورد احادیث مهدویت، تاریخ گذاری احادیث مهدویت. حالا من یکی از موضوعاتی که داده بودم برای ارائه آقای دکتر رمضانی خواسته بودن همین تاریخ گذاری هست. تاریخ گذاری روش‌های مختلفی داره، تو غربیا داره استفاده میشه. ایشون یکی از روش‌ها رو تو این احادیث مهدویت آورده، اومده تک تک احادیثی که ما میشناسیم، مثلا میگه که احادیث اسمه و اسمی بنابر این استدلالای بنده تو این زمان ساخته شده، بعدش تبدیل شده اسم و ابیه، اسم و ابی تو این زمان بهش اضافه شده، فلان من ولد فاطمه به این دلیل پخش شده. اینا رو همه رو زماناشو تو بستر تاریخ چیکار میکنه مشخص. اینا رو باش بگیم تاریخ گذاری که انگلیسیش میشه دیتینگ، دیتینگ دافته حدیث. این تاریخ گذاری یه روش هایی داره، دارن غربی ها روش کار میکنن برای پاسخ دادن به این تاریخ گذاری. روش های کلامی متاسفانه به تنهایی جوابگو نیست، روش های تسلط کافی به تاریخ، به رجال، به حدیث، به منابع حدیثی، میراث حدیثی، اینها همه لازم هست که شاید بعضی از، حالا حقیر خودم رو عرض میکنم، بعضی از ما شاید کمکاری میکنیم و کسای دیگه، حالا من دیگه فاکتور میگیرم. آخرین نکته که اشاره کنم و خدمت سروران باشم، یه اشارهی کردم، گفتم در کنار کارهای علمی که خیلی در این 30-40 سال بعد از انقلاب اوج گرفت، به ویژه این 2 دهه اخیر، این 2 دهه اخیر ما یک گفتمان مهدی حراسانه هم متاسفانه شروع کرده قرار. البته ما نمیتونیم اسم این رو استشراق بذاریم. استشراق یه لفظیه، باز یه تقدس علمی داره. مستشرق رو ما به کسی میگیم که بخاطر یه وجهه علمی داشته باشه. مثلا کسی هست به نام جوئل ریچاردسون، کتاب نوشته ضد امام مهدی. اینها رو ما نمیتونیم کنار بذاریم. از یه طرفی هم نمیتونیم مستشرق حساب، ولی باید بهش توجه ویژه کنیم. چرا؟ چون درسته حالا تو مجامع علمی بعضن بهشون توجهی نمیشه تو قبل، ولی به دلیل وسعت پخش ادعاهاشون خیلی خیلی متاسفانه تو سالهای اخیر، مثلا کتابی که روزنبرگ می‌نویسه به نام The 12th Imam در تیراژ بسیار وسیع تو غرب منتشر میشه. به خاطر همینم ما اینها رو ملحق و مستشرقا میکنیم، یا به قول آقای دکتر عویری اسمشون رو میتونیم بذاریم مستشرقان رسانه‌ای، نه مستشرقان دانشگاهی، مستشرقان رسانه، یعنی رسانه آدم مهمشون کرده. زیاد هم هستن متاسفانه، الان زیاد هستن. من چند تا کتاباشون رو با اجازتون نشون بدم. نیا کنید، مثلا کتابی هست به نام مهدی منجی به سرقت رفته، مهدی هایجکت مسایا، اینا همه برای 20 سال اخیره.
هایجکت یعنی از ما دزدیدنش، ما مسئله اصلی ما
دقیقاً همینه. بله بله، ربوده شده، هایجکت میشه ربوده شده. حالا داستان داخل کتابش نکن، اینا کتابای علمی نیست، یعنی دروغ توش هست، تهمت توش هست، ولی عرض کردم اینا کتابایی که دست مردم عموم میرسه، برعکس اون کتابا که دست خواص میرسه و دست دانشگاهی ها میرسه. اینا ذهنیت عموم رو نسبت به مهدویت متاسفانه تو غرب داره خراب میکنه، چیزی که گفتم 20 سال پیش ما اصلا سابقه نداشتیم. یه کتاب دیگه که خیلی مهم هست، کتاب The Islamic Antichrist هست، که متاسفانه خیلی فروشش بالا بوده. من یادم 2-3 سال تو آمازون چک میکردم، رتبه‌های بالای فروش رو تو موضوع خودش داشت، خیلی فروشش بالا بود. کسی سرچ کنه متوجه متاسفانه انعکاس این کتاب شده. من فقط برای حالا بعدن خواهم گفت، یه اشاره خواهم کرد چی تو این کتابا بعضن گفته میشه. رمان، حتی در قالب رمان، این رمان هست The 12th Imam، رمان خیلی خیلی معروفی است و سال 2010 منتشر شده و خیلی هم فروش داشته. و کتاب‌های دیگه‌ای که من چند تاش رو عکسش رو فقط گذاشتم، اینا همه کتاب‌های ضد مهدوی است. ما کتاب علمی محسوبش نمی‌کنیم، ولی داره تو غرب منتشر میشه و پخش میشه. من دیگه این قسمت رو فاکتور بگم. همون شاید سوال باشه چی تو این کتابا میگن. من یه نمونه فقط آوردم، یه صفحه‌ای از یه فصلی از کتاب اسلامیک آنتی کرایست رو من اینجا تا عکس گرفتم آوردم. میگه که من تو این کتاب ایدش این هست، توضیحش جلسه مستقلی میخواد، ایدش این هست منجی مسلمانان ویژگیش، اینجا نوشته المهدی یا 12 امام، ویژگیهاش تطبیق داره با آنتی کرایست ما مسیحی ها، یعنی ضد مسیح، یعنی منجی ما میشه ضد منجی مسیحیه. اینا خط سیرشون این هست، کاملا ورق رو خراب میکنن. ما خب میخواستیم از این فضای همراهی حضرت عیسی و حضرت مهدی استفاده کنیم، اینا کاملا خراب میکنن و ثابت هم میکنه، یعنی یکی یکی تطبیق میده، میگه مثلا مهدی اینجوریه، ضد مسیح اینجوریه. تو میگه عرض کردم خیلی هاش دروغ هست و باطل هست، ولی اومده تطبیق داده، یعنی تطبیق های مختلفی داده قطعا، و رسانه ها به شدت پشتیبانشون، مخصوصا جریان اوانجلیستی و کریستیان زیونیست ها تو آمریکا خیلی پشت این جریان هستن. بله، حالا هست دیگه، این فضا هست. من بله خدمت هستم. من فقط بخوام جمع‌بندی کنم، این دوره دیگه دوره تمام شد، خیلی جریان مفصلی است. الان مخصوصا دوره متأخر رو باید به خاطر ریز پرداخت، دیدید که موضوعات ریز دیگه آمد، به قول آقای دکتر محمد تقی سبحانی میگفت هیچ بعید نیست که مثلا من طلبه حوزه علمیه چند سال دیگه مجبور باشم برای شناخت مرحوم برقی کتاب یک اسرائیلی استفاده کنم، کمان که الان از کتاب ایتان کولبرگ مگه استفاده نمیشه ابن طاووس. این خیلی یعنی زنگ خطری هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. ریز کار کردن، محققان جوان آمدن، گفتمان مهدی هراسانه، دو طیف. حالا ما خیلی نمیخوایم دعوای مذهبی را بندازیم، ولی دو طیف در میان این پژوهشگران غربی خیلی بولدن در بحث مهدویت پژوهی و شیعه پژوهی، یکی یهودیا، یکی بهایی. میشناسم من کدوماشون یهودی هن، کدوماشون بهایی هن. اینها خودش قابل تأمل هست و باید به نظر من رصد بشه و بهش توجه بشود. من گزارش دادم، ببخشید دیگه کافی است انقدر. حالا تو موضوعات وارد نشده، مگر خواستید راجع به بعضی از موضوعات هم میتونیم گفتگویی داشته باشیم دیگه. من آمارها رو با اجازتون فاکتور گرفتم که وقت عزیزان گرفته نشه. همونطور که میبینید مثلا تو این آمار ملیت مستشرقان دیگه اسرائیل شده دومین کشور بعد از آمریکا که یک سوم محققان مهدویت پژوه در آمریکا هستن، بعدش اسرائیل شده کشور دوم. مجموعاً انشالله حالا تونسته باشم یک به اصطلاح چراغ روشن کنیم بر میدان پژوهش‌های غربیان در موضوع مهدویت. با افراد سرشناسش چی شدیم؟ همطور که عرض کردم خدمت سروران گرامی، خب خوشبختانه کتاب حقیق منتشر شده برای مراجعه کردن. قشنگ اینها رو کاراشون رو تک به تک توضیح داده شده، آرایش تا حدودی احساس شده و گزارشی از ریز آرایش در موضوعات مختلف مرتبط با مهدویت داده شده، ولی به نظرم جای کار بسیار بیشتری هم در آینده هست. عذرخواهی میکنم خدمتتون از همه عزیزانی که هم حضوراً هم مجازاً هستیم خاطر اطاله صحبت عذرخواهی میکنم. من در خدمتتون هستم اگه پرسشی باشه.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر دهقانی که ما را به فیض رسوندن. خدمت حضار محترم هستیم جهت پرسش و پاسخ. حالا آقای دکتر سوری اگه من اونجا را کسی نمیبینم، دوستانی هستن که مثلا سوال داشته باشن.
بعضیاشو گفتم، مقالاتی که گفتم ما تو مرکز تخصص مهدویت خیلی هاشو ترجمه کردیم. البته بعضی هاش عرض کردم به خاطر ماهیت حالا کلامیش یا جدلیش قابل انتشار نیست، ما داریم ولی نمیتونیم بالاخره منتشر بشه، ولی ترجمهش اگه عزیزی نیاز به تحقیق داره میتونیم در اختیارش قرار بدیم. بعضی هاش چرا به صورتهای مختلفی اشاره کردم، مثلا کتاب مدلینگ منتشر شده یا کتاب حقیر به نام همین عنوانی که اینجا زده شده، چی زده شده به اصطلاح سیر تحول آراء مستشرقان در مورد مهدویت، همین اخیراً یک ماهی میشه که منتشر شده توسط پژوهشگاه. یه سوال دیگه هم بودش که ظاهراً من صفحه‌ام باز رفتش متاسفانه. دیگه سوال دیگه‌ای دارن؟ خب ترجمه رو با نقدش منتشر کنید. نه، سوال خوبی است. همیشه این اتفاق نمیتونه بیفته، یعنی بعضی وقتا اینقدر ماهیت اون متن ماهیت منفی و سوگیرانه است که به هیچ صورتی نمیشه. نهایتش ما کاری که میکنیم الان تصمیمی که گرفته شده این هست که یک خلاصه ای از متن، خلاصه امانت داری، ولی با حذف بعضی از عبارات توهین آمیز و جسارت آمیزی که بعضن هیچ تأثیری تو اون ایده علمی نداره اونجوری منتشر کنیم. حالا در که هستیم کتاب مثلا آقای هایس در مورد نووا بربر رو به اون صورت انشالله منتشر بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دهخانی، خیلی قابل استفاده بود صحبتتون به همه ما. من همین میخواستم رو همین قسمتی که فرمودید، یعنی بعضی ها قابل انتشار نیست، یعنی اینجوری فهمیدم که اون کتاب هایی که بر اساس متون حدیثی و یعنی متون کلامی ما شبهاتی مطرح کردن، اینا خیلی تاثیرگذاری منفی دارن و قابل انتشار نیستن. مثلا اگر ممکن باشه همون کتابی که گفتید خیلی پر از اشکال بود و ترجمه کردید ولی هنوز معلوم نیست که یا منتشر بشه یا نه، اون ایده های اصلی که هایس گفتید در مورد محتویت شخصی میگه چی هست؟ ما اینجا با توجه که جلسه کاملا خصوصی هست اینو بر پخش میشه، ما بدونیم چیا هست. آیا با مثلا با حرفایی که احمد الکاتب تو اون کتاب معروفش میزنه آیا نسبتی داره همون بحث هاست یا چیز دیگه هست؟
بله، من چون میدونستم تقریبا میخواییم وارد بعضی از موضوعات بشیم طبیعتا گفتم وقت وسیع تر رو میطلبه، چند تا ریز موضوع رو ما میتونیم دست بزنیم ولی این ریز موضوعات به هم مرتبطن جناب آقای دکتر، یعنی نمیتونیم بگیم این ریز موضوع جدا از مثلا یکیش بحث شکلگیری تشیع 12 امامی است. شکلگیری تشیع خب یه سوزامنه داره، حتی کتاب هم نوشتن آقای دکتر آقا نوری ظاهرا کتاب دارن دارن و کتاب علیزه دیگه که کتاب های نوشته شد، ولی شکلگیری تشیع 12 امامی یعنی کی شیعه اثناعشری شد که یکی از ایده های معروفش به نام آقای اتان کوربرگ خیلی همون شنیدیم، ولی فقط این ایده نیست، 4-5 تا ایده موازی داره، یعنی اون دلیلی که باعث شده شیعه اثناعشری بشه. من میگم بعضن با ایده آقای اتان کوربرگ یه مقداری هم با ایده آقای مدرس طباطبایی کم و بیش آشنا هست، بقیه ایده ها رو نمیشه. اینجا ایده ها بحث شد، بنده دارم یه فایلی آوردم باز هم اگه دسترسی به من بدی بر من آوردش بیرون دوباره آورد داخل، یک فایلی دارم من همین ایده ها رو مقایسه کردم. مثلا ما با ایده آقای مونتگومری وات آشنا نیست. آقای مونتگومری وات خلاصه بگم دیگه من فایلو باز نکنم، نمیدونم باز کنم نکنم. آقای حالا این اجمالا میشه دید، آقای مونتگومری وات اجمالا میگه که علمای شیعه در عصر غیبت صغرا، در ابتدای غیبت صغرا، البته اسم صریح بعضی وقتا علمای شیعه رو نمیاره ولی میگه علمای شیعه به این نتیجه رسیدن که امامهای آخر به دلیل، ببخشید جسارت آمیزه ها، من چون گفتی جلسه خصوصی ما این جسارت ها رو نباید بکنیم، ولی ائمه به خاطر کم سن و سال بودن دیگه از عهده رهبری جامعه شیعه بر نمیاد و گفتم باید یه فکری کرد. چه فکری؟ کم کم امام رو از صحنه سیاست چیکار کنیم؟ کنار بزنیم و خودمون جاش بیاییم. و این اتفاق تو امامای آخر افتاد تا منتهی شد به عصر شواهدی هم برای کار خودش میاد. حالا اینا من باید از روش بخونم که مثلا بعضی از عباراتش حتی مطلبش رو خودش ادا بکنه، من دارم اجمالی گزارش میدم چی میشه.
یعنی امامی وجود داشت اما کنارش
توی نه 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 تا امام 11 میگه این اتفاق افتاد، تو امام 12 حالا در همینجا میخوام اینا دستبندیاشو نیوردم، مثلا میگه که چند دسته میشن، بعضیا مثل آقای هاجسون معروف اصلا معلوم نیست نظرش چیه، یعنی یه جورایی یکی به نعل میزنه یکی به میخ، میگه شاید فرزندی بوده شاید هم نبوده، گزارش ها متفاوت، ولی بعضیشون مثل آقای مونتگومری وات اصلا لحنش یه جوریه که نه این ایجاد یعنی در نظر گرفته شدن فرزند توسط همون گروه نخبگان یا علمای شیعه صورت گرفته که حالا توضیح میده همکاری خانواده های نخبه شیعه مثل بنو فرات و بنو نوبخت و علمای شیعه، این همکاری باعث شده این جریان شکل بگیره و عملاً اون ایده ای امام کودک که به غیبت رفته توسط اینها برای پشتیبانی عقیدتی از حضورشون و عمل کردشون، اول به صورت به اصطلاح نیابت خاص و بعد به صورت نیابت عام دیگه همه کاره علما شدن، مثلا این یه ایده مطرح
که این خیلی شبیه به همون حرف احمد الکاتب.
خب همینجا من میخوام یه نکته بگم، اینجا دیگه موضوع چیزه کارشناسی باید با هم رایزنی کنیم. من بعضی جاها میگم مثلا ما نظرات مستشرقان چجوری باید بررسی کنیم. من ایدم این هست، نه مستشرقان تا حدود 60-70 سال پیش خیلی از آرایشون رو راجع به شیعه و عقاید شیعه از اهل سنت میگرفت. حالا ابن خلدون باشه، ابن حزم باشه، کسای مختلف میگرفتن، رسماً هم میوشتن. یعنی گولزیر تو کتابش میگه، یا شاگرد گولزیر اسرائیل فریدلندر تو کتابش رسماً راجع به عقیده ابن حزم رو تکرار میکنه تو کتابش، فرق نمیکنه. ولی تو این سالها برق برگشته. من احساس میکنم این با توجه به چند تا دلیل که حالا اشارم کردیم تو نوشتامون ولی تصدیح نکردم، وقت نبود، چون دیگه دانشجوهای خود کشورهای اسلامی اینها رفتن تو مراکز غربی دارن تحصیل میکنن و برعکس شده. من احساس میکنم بعد از این 30-40 سال مخصوصا برق برگشته. به چه معنا؟ ایده های مستشرقان جدیدی که دیگه خودشون به منابع اسلامی شیعه مستقیم دسترسی داشتن، اونها تأثیر گذاشته رو بعضی از روشن فکرهای مسلمان. یعنی مثلا همین احمد الکاتب، حالا من اینجا نمیدونم اسم بیاریم یا نه، یکی از عزیزانی که تو حوزه‌ام هستن، معروفم هستن و یه حرفایی زدن راجع به غیبت کبرا و جایگاه نواب اربعه، حرفاشو هم صدا کرد، روحانی هم هستن، سیدم هستن، بله صدا کرد. من به شدت معتقدم یا مستقیم یا غیر مستقیم افکار مستشرقان رویشون تأثیر گذاشته. تونستم ایدم رو مطرح کنم. تا 30-40 سال قبل برعکس بوده. این 30-40 سال، یعنی من حالا هر کسی حرف بزنه، حتی جناب آقای مدرس، بعضی وقت اعتراف صریح هم میشه، آقای ساشادینا رسما وقتی اعتراض بهش میکنن چه کتابیه که نوشتی، میگه من مجبور بودم تو اون فضا کتاب رو بنویسم. این تأثیرپذیری از جو قالب اون فضا. و من اینجا همینجا میخوام این تیپ، ما اینقدر دغدغه داریم که مثلا کتاب نواب عربه ترجمه بشه یه جوری جوابشو بدیم و وارد بازار بشه، دلیلش همینه. ما بخواهیم نخواهیم اون ایده به سرعت ترجمه میشه، مستقیم یا غیر مستقیم چی میشه؟ میاد. دیگه زمان قدیم نیست. بله ما متاسفانه عقبیم. حالا اینجا باید تأسف خورد و اعتراف به کمکاری کرد که مثلا چرا مقاله از امامیه تا اثنی عشریه یا آقای کولبرگ با اون تأثیر مهمش بعد از نزدیک 35 سال ترجمه شده توسط آقای البیری. مقاله سال 75 میلادی نوشته شده، نزدیک سال 80 آقای البیری ترجمه کردن، نزدیک 70 خورده 80. بعدش حالا تازه ما داریم شروع میکنیم. ما میخوایم این فاصله رو بشکنیم انشاءالله، خدا کمک کنه. ولی تو مقام پاسخ دادن، اینجا عرض کنم، تو مقام پاسخ دادن طبیعتاً، حالا من بنده از مرکز تخصصی مهدویت هستم، ما دستمون پر نیست کامل، یعنی خب تخصص لازم رو تو همه عرصه‌ها که نداریم. اینجا ما جواب‌ها باید تقسیم بشه، حالا انشاءالله من بتونم یه جوری به دست عزیزم برسونم. مثلا جواب‌های کلامی باید تو همچین مراکزی آماده بشه، جواب‌های تاریخی باید از گروه تاریخ کمک. الان ما اون گروهی که داریم همین کتاب رو نقد میکنیم، سعی کردیم همین نگاه داشته باشیم، تخصص‌های مختلف رو از بعضی از عیزه استفاده کردیم، به خاطر اینکه این تخصص شبهاتش شبهات یک جانبه نیست، یعنی بعضی جاها تخصص ویژه حدیثی میخواد، یعنی باید حدیثی باشه. من و شما که مثلا کلام هستیم شاید اون تخصص رو نداشته باشیم. اینجا انشالله بتونیم یه همکاری داشته باشیم و از عقیده مهدویت هر چی هست، من تعبیر میکنم، ببخشید تعبیر شاید جالبه، تعبیر شاید رهزن باشه ولی میرسونه یه چیزی رو، پاشنه آشیل شیعه همون دوران غیبت صغرا و اوایل غیبت کبراست. اگه ما اونجا رو خوب محکم بتونیم دفاع کنیم، استقرار شیعه دوازده امامی محکمه. اگر دست گذاشتن رو همونجا، پروژه‌ای که داره تعریف میشه کاملا هدفمند هستش.
من یه سوالی که حالا چیزه همین چون جلسه کاملا خصوصیه میگم، اینه که شما تو این بررسی‌ها به مواردی رسیدید که در واقع پاسخ نداره، مثلا باید بگیم این اشکال هست دیگه، اینو پد بپذیریم. چون توی قضیه غیبت صغرا با توجه به شواهد تاریخی که، یعنی اشکالات جدی که تو شواهد تاریخی هست در حد همین خونده های مطالعات اندک ما که تخصصمون رو مهدویت نیست. بعضی جاها هم خب این دوتا یا سه تا دیگه خب همینه دیگه چیکارش کنیم؟ یعنی آیا به این موارد، یعنی که نه فکر میکنید همه این موارد رو میشه پاسخ قانع کننده؟ حالا یه وقت پاسخ کلان برای ما که داخل چیز هستیم، چارچوب شیعه هستیم، متدینیم، یه بحثه. نه یعنی من منظورم یه پاسخ به همون شکلی که اون مستشرق مطرح میکنه تو همون بافت شما بخواید یه جوابی بدید که خواننده‌ای که اصلا مسلمونم نیست و دوتاشو میخونه که خب نه خوب بود، اینا به نظرم یه اشکالات رفع میشه.
نگاه کنید، من با اجازهتون یه جور دیگه بکنم، چون با این جسارت بنده نمیتونم بگم، یعنی خود سختم پاسخ بدم سریع، یعنی علمم هم کم هست در این زمینه، اعتراف میکنم، ولی با اجازهتون یه جور دیگه پاسخ بدم. نگاه کنید، نوع نگاه مستشرقان ولی کلن کسی که غریبه است باشیه، با توجه به که بنیانهای کلامی ما رو باور نداره بهش، نوع نگاهش اختزا میکنه بعضی چیزها رو با نگاه مشکوک کاملا ببینه و اون نگاه مشکوک کار خودشو میکنه. من مثال بگم، وقتی که مستشرق میاد کار مرحوم مثلا محمد ابن عثمان، یا که یه مستشرق مثل خانم ودانا کلم میاد کار مرحوم حسین ابن روح نوبختی رو میبینه، به عنوان یه کسی که داره یه کار یه نفر رو میبینه، منی که اونجا باشم میگم کاملا هم توجیهه، این نماینده امام بوده، باید این کارو میکرده، شرایط تقیه است، فلان فلان فلان. اون بنیان کلامی میاد اون نقص‌هایی که نقص‌های اطلاعاتی ما رو چیکار میکنه؟ پوشش میده. ولی اون غربی این کارو نمیکنه و مشکوک میشه. خب این مشکوک شدن خب دیگه اینجا فضا هستش دیگه، مشکوک شدن دیگه اینجا وابستگی جناحی شما و وابستگی فکری شما در این که این فرد رو یه آدم ظاهر و صلاحی بدونی یا چی؟ یا آدم نعوذ بالله چیز بدونی، بخواد شیعیان رو کلا به سرشون بذاره مثلا چی بکنه فلان، به همان یه فرقه جدید ایجاد، اصلا این موارد بیشتر تقویت میشه تو نظر اونها. ولی اینجوری نیست ما جواب نداشته باشیم. من عرض کنم مثلا یکی از جوابایی که اولین جوابی که میشه به مثلا بعضی از اینها داد این هست که مثلا آیا میشود این روند شکل‌گیری تشیع دوازده امامی که شما میگویید مثلا با کمک علما و وکلا و اینها اندام شده بدون به قول معروف خون و خونریزی عمیقی که مثلا نشان بده که آقا یک رقابت شدیدی بوده که مثلا بعضیا انکار میکردن و اینها، به اصطلاح ما یک وحدتی تو همه این شیعیان بگیره، همشون یه دفعهی بخوان یه عقیده رو چیکار کنن؟ ایجاد کنن. اینها سوالاتی هست که ما میتونیم با مستشرقان مطرح کنیم و کسایی که من دیدم، کسایی مثل کولبرگ نمیاد خیلی صریح بعضی از اینا رو بگه. چرا؟ چون اون داره یک حدس رو مطرح میکنه بدون اینکه بتونه 100% ثابت کنه. نهایت می شما هم باور گزاره های تاریخیتون یا گزاره های روایتون تا اینجا بیشتر نمیرسونه منو. ما بقیهش رو با کلام جبران میکنیم، اون که قبولن. آی کولبرگ همجا وای میسته، میاد با چند تا ایده من همینجا آقای کولبرگ رو نمیدونم نوشته هاشو خوندید یا نه، مواظب هست خیلی از اون فضای چیزی آکادمیک و حدسی بیرون نره. ولی کسی مثل ادمون هاش بارها میاد تو چیز میکنه، مثلا یک گزاره رو میبینه، گزاره کناریشو میذاره کنار به راحتی، یه حدیثو میبینه، حدیث بالاشو میذاره کنار، میگه من این حدیثو قبول دارم چون مطابق ایده منه. بهش میگه چرا این حدیثو قبول کرد؟ میگه نیا کن این حدیث با این فضای فکری زمانی بیشتر میخونه. میگیم بابا کجا؟ ما مشابه همین آقا مثلا تو نوشته های آقای مدرسی هم بعضن میبینیم، شو میگه این روایت بوی قلوف داره، میگیم خب کو؟ میگه بوشو داره دیگه. میگم آقا سندش که با روایت قبلی یکیه، متوجه هستی؟ چه یه مقدار استشمام اون فضا هست. یعنی من میخوام بگم اگه ما تو مسیر علمی بریم میتونیم، من ادعا میکنم تو تحلیل هامون میتونیم یه تحلیلی بیاریم که اگر مخاطب منصف بشنوه حداقل نگه اون تحلیل غالب هست، یه تحلیلی هست که اینم برای خودش چیده. یه فضای جدیدی هم هست که حالا دیگه جلسه قبلی اشاره شد، بحث پدیدارشناسی است. اگه ما بتونیم یه مقداری بود پدیدارشناسی پیدا کنیم تو میده مستشرقان، پدیدارشناسی که هانری کوربن داشت، پدیدارشناسی خیلی خاص بود، پیدا کنیم، اون دیگه مشکل رو تا حدود زیادی حل میکنه. اصلا دیگه نگاه تاریخی و نگاه زد از اول چی نیست. ولی چیزی که فرمودید که ما مثلا دستمون کلن خالی باشه، تو بعضی جاها قبول دارم. مثلا اینکه ما بگیم مثلا آقای کولبرگ میگه فلان اصطلاح فلان جا دیده نشده، ما البته یه 20 سال میبریم عقب‌تر ثابت میکنیم 20 سال قبلش دیده شده، ولی اینکه بیایم مثلا با اون مبناهایی که خود غربیا قبول دارن بیام یه حدیثی پیدا کنم مثلا تو سال 100 وجود داشته، خب به خود واقعا باید اعتراف کنیم دستمون هست. ببخشید.
متشکرم دکتر. یه سوالی هم بنده خدمتتون داشتم. حالا با توجه به اون فرمایشاتی که از عطاری داشتید، من نظرم اینه که مستشرقین تقریبا با سوگیری وارد این قضیه مهدویت شدن. حالا نگیم همشون، ولی غالبشون مثلا بهائی‌ها و یهودی‌ها. یعنی یه جوری مثلا خواستن یه تفسیری که یه مسئله رو به اصطلاح مشوه بکنن، تحریفش بکنن. نمی‌دونم حالا برداشت شما این هست یا نیست. شما میدونید به لحاظ مثلا
خب ما چه تو فضای علمی چه بهره‌ای میتونیم از این ادعا داشته باشیم؟ من فرمایش شما رو تقریبا برای من ثابت شده ها، مخصوصا برای بعضیاشون آدم میفهمه دی جنس افراد رو میفهم، ولی ما تو فضای علمی چه ثمره‌ای میتونیم از این گفته شما داشته باشیم؟ یعنی منظورم اینه که وقتی ما بخوایم جواب بدیم نمیتونیم بگیم تو سوگیر هستی.
نه ببینید، حالا من اینو که شما فرمودید که مثلا اون مبانی کلامی قبول نمیکنه، ما میتونیم بگیم ببینید مثلا تشیع رو که ما میخوام بگیم این یه پازله، ما نمیتونیم یه گوشه ای از یه چیز رو بگیریم بعد یه گوشه دیگر رو رها بکنیم.
بله.
یا مثلا روایتی رو که مثلا همزمان صادر شده باشه، سندش هم یکی باشه، بعد بگیم آقا من اینو قبول نمیکنم، اینو قبول نمیکنم، یه چیز علمی نیست، یه چیز تابع میل و تابع هوس بودنه. تصورم اینه، یعنی به لحاظ آکادمیک ما نمیتونیم بپذیریم.
اگه ما بتونیم ثابته، یعنی ایراد روشی بگیریم، بهترین ایراد همین هست، ایراد روشی است، بهترین ایراد همینه که من گفتم مثلا این افراد رو پیدا کردن چیزاشون خیلی کار سختی نیست. ولی خب حالا همه رو میتونیم این کار رو بکنیم، با بعضی ها میتونیم در بیفتیم، مثلا با ادموند هایست به نظر من میشه راحت جواش، ولی با بعضی ها مثل کولبرگ، مثل بعضی ها مادلونگ، اینهایی که کاملا اشراف دارن و متوجه هستن چی مینویسن و چی گفتن و پشتوانه خیلی مطالعات چیزی سنگینی دارن، یه خودی در افتادن زمان بیشتری میخواد، ولی دستمون خالی نیست. فرمایش شما رو قبول دارم. حالا من یه با اجازه تو یه نکته بگم. من اینو میخوام یه تعاملی بشه، اساتید حالا کم هستن ولی بعضی هم به صورت مجازی هستن، عرض کنم. ما آیا این سوال بنده است از عزیزم، آیا امیدی هست با ارتباطات علمی با این مراکز علمی غرب یا با این مستشرقان امیدی به اصلاح اونها هست یا نه؟ اصلاح علمی اونها، نه اصلاح شخصی، کاری نه اصلاح شخصی دست خداست. این سوال برای من ابهام مونده، یعنی بعض وقتا به این نتیجه رسیدم آره هست، بعض وقتا به این نتیجه رسیدم نه. نه برای چی میگم؟ چون بعضی خودشون از جان مستحضرن، بعضی ها ایدهشون این هست آقا خود شما بیا معارف دینتو چی بکن، فارغ از این چی کار داری اون چی میکنه، شما بیا بگو، یه ایده است، ایده مطرحی هم هست. یا بعضی ها میان نقد میکنن، کتاب نوشته شده، حالا چند وقت بارها دیدید مثلا آقای مدرسه نه، ولی وقتی شما میخونی فقط به درد مصرف داخلی در، یعنی کسی به خونه قانع میشه شیعه باشه، ولی یه خود بری اون طرف یه خود با مبانی اون طرف اصلا قانع نمیشه، میگه این مبانیش. من عرضم این هست، مثلا من مثال عرض کنم، آیا مفید هست که مثلا ادموند هایس اینجا کتاب نوشته، من برم رایزنی کنم با دانشگاه فرض کنید ادینبرو اسکاتلند، یه کتابی بنویسم، نه جواب مستقیم ولی در تعارض اونجا منتشر بشه و مثلا ایده رو چیکار کنم؟ به صورت غیر مستقیم چیکار کنم؟ جواب بدم. آیا مفیده؟ من توی این مفید بودنش یه تردیدهایی دارم. یعنی بعضی وقتا عرض کردم این طرفی میشم، بعضی وقتا پشیمون میشم. حالا اینم سوال بنده است. بده تعامل میخواد ای عزیزان. خب جوابی دارن ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
جلسه رو دیگه ختم میکنیم بعد.
ببخشید وقت شما و دوستان رو گرفتیم. انشالله خداوند توفیق بده ما رو در مسیر دفاع از معارف اهل بیت علیهم السلام، در دفاع از عقیده والای مهدویت و بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. ببخشید باز هم
صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه رو ختم میکنیم.
اللهم صل علی
اللهم صل على محمد.